بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. در مسئله دو مرحوم سید میفرمان لا یشتری تو فی نفوسها قصد الموسی کونها من السلس الذی جعله الله جعله الشارع له. در باب وصیت واضح است که وصیت موسی تا سلس اموال او به نسبه وصیت صحیح است، به معنای این است که این مؤثر است، و اما زائد بر سلس موکول است به اجازه ورثه. حال بحث در اینه که وقتی که وصیت می کند آیا لازم است که موسی قصد کند که اون وصیتش به مقدار سلس باشد؟ این قصد بودن وصیت از سلس لازم است در نفوذ وصیت یا اینکه لازم نیست؟ بفرمایند شرط نیست، همونجور که صاحب جواهرم تصریحی بین دارد که شرط نیست، و مقتضای اطلاق ادله هم عدم اشتراط نفوذ وصیت اینکه قصد داشته باشد بودن وصیت از سلس. پس بنابراین علی هذا اگر وصیت کند به یک عینی، مثلا ماشینی یا به هر حال فرشی، منزلی، چیزی، و التفات هم نداشته باشد که این وصیت تا سلس اموالش است و در واقع به مقدار سلس باشد یا زائد بر یا کمتر از سلس باشد، قهرن این سه وصیت صحیح است. ولی اگر قصد کند که اون وصیت از اصل مال باشد یا از دو سلس ورثه باشد و سلس خودش سالم بماند با وجود وصیت به سلس سابقا یا لاحقا، یک وصیتی سابقا داشته است به مقدار سلس، یا بعد از این وصیت یک وصیتی کرده است زائد بر سلس، اما یک وصیتی دارد و قصد می کند که این وصیت از اصل مال باشد یا از اون دو سلسی که سهم ورثه باشد، واضح است چنین وصیتی موکول است به اجازه ورثه. اگر اجازه کردن صحیح است، اگر اجازه نکردن وصیت باطل است. بلکه و کذا ان اتفق انه لم یوسی به سلس اصلا لان الوصیت المفروضه مخالف للشرع، بلکه حتی اگر وصیت به سلس نکرده ولی در این حال وصیت کند، اون چرا که وصیت می کند از سهم ورثه باشد، با اینکه وصیت به سلس هم از اول به مقدار سلس نداشته، باز هم این وصیت باطل است. جهتش این است که این وصیت به طور کل مخالف با شریعت است، یعنی این وصیت از حصه و راست میخواد قرار بدهد نه سلس اموال خودش، و این خلاف شریعت است. پس بنابراین حتی این وصیت اگر زائد بر سلس هم نباشد، در این حال این وصیت میفرمایند باطل هست. اما اگر سوادی نداره، مثلا آدمی است کم سواد، میگه بله من از اصل مالم این مقدار وصیت کردم، و منظورش از اصل مال نه اینکه یعنی در مقابل سلس، بلکه منظورش این باشد که من جزء معینی را از اصل مالم خارج کردم، اینجور منظورش باشد. که میگه مثلا فرض کنیم مثلا سلس میت گفته میشود از اصل مال، این قهرن مخالف شریعت نیست، موافق شرع است، چون سلس میت واضح است که از اصل مال سلس خارج میشود، کما اینکه دیون میت هم از اصل مال خارج می شود. پس اگر تعبیر می کنن آقا وصایا از اصل مال خارج می شود، این کلام صحیح است. پس بنابراین لحاظا در این فرض که اگر مرادش این باشد اشکالی ندارد. نعم لوکانت فی واجبین نفذت، ولی اگر وصیتی که کرده است نسبت به امر واجبی باشد، مثلا فرض کنین وصیت کرده است که آقا دیونی من دارم، این دیون مرا از اصل مال بپردازید، و این حتی زائد بر سلس هم باشد، واضح است که دیون باید از اصل مال داده بشود. ولی اگر بگوید دین من را از ثلث بدهید، در این صورت که تعبیر میکند میگه دین مرا از ثلث بدهید، خب اینجا واضح است که این دین اگر به مقدار ثلث یا کمتر از ثلث باشد، چون ثلث از اصل مال هست، هیچ مشکلی ندارد. ولی در صورتی که به اصطلاح این دین و این واجب زائد بر ثلث باشد و در این حال بگید که نه از ثلث خارج کنید و زائد بر او نباشد، در این صورت اشکال دارد. مسئله سوم این است که می‌فرماید اذا اوصا بالعزیده او به تمام ترکتهی و لم یعلم کونها فی واجب حتی تنفذ اولا حتی یتوقف زائدو علا اجازت ورثه فهل الاصل النفوذ الا ثبت عدم کونها بالواجب او عدمه الا اذا ثبت کونها بالواجب وجهان ربما یقال بالاول و یحتمل علی و یهمل علی ما دل من الاخبار الا انه اذا اوصا بماله کله فهو جائز و انه احق بماله مادام فیه روح لکن الازهر الثانی. اگر وصیت کند به بیشتر از مالش از ثلث یا وصیت کند به تمام ترکه و ما نمیدانیم که این وصیتی که کرده است آیا این وصیت به نسبه به امر واجبی بوده است، که خواهده است اگر دین مستوعب داشته باشد که تمام ورثه مثل مال او و ما یملک او را شامل بشود، در این صورت واضح است که چنین دینی مقدم است بر وراث و چیزی به ورثه نمیرسد در صورتی که دین مستوعب باشد. بنابراین این بحث پیش می آید که اگر چنین وصیتی که مستوعب تمام اموال هست یا زائد بر ثلث است، ما نمی دانیم که این وصیت در امر واجبی بوده است، که خب در این صورت احتیاجی به اجازه ورثه هم ندارد و وصیت او هم همونطور که عرض شد صحیح هست و نافذ، یا اینکه نه در امر واجب نبوده که به نسبه به زائد بر ثلث متوقف باشد و موقوف باشد بر اجازه ورثه. باید ببینیم اصل اولی در اینجا چیست. آیا اصل اولی نفوذ وصیت است، مگر اینکه ثابت بشود که این وصیت نسبت به امر واجب نبوده تا زائد بر ثلث نافذ نباشد، یا اصل اولی نفوذ است مگر ثابت بشه عدم نفوذ است در باب وصایا، مگر ثابت بشود که اون وصیت به نسبه به امر واجب بوده است. دو وجه در اینجا وجود دارند. ادهی قائل شدند به قول اول که اصل اولی در باب وصایا نفوذ است و حمل بعضی از اخبار که و در این وارد شده است که اوزا ازا اوسا به مالی کله فهو جائزون، این را هم حمل کردن بر همین معنا که بنابراین اصل اولی می شود که الوصیت نافذتون ولو به نسبه به جمیع اموال شخص. ولیکن حسب ادله، همون جوری که صاحب جواهر به این قول میل پیدا کرده است، این است که قول دوم را بگیریم که اصل عدم نفوذ وصیت است الا اذا ثبت بودن اون وصیت به امر واجب. مرحوم صاحب جواهر تعبیر می‌کنه لظهور نصوص کما لا یخفا علی من لاحظها في الحكم بالوقوف على إجازة الورثة بمجرد احتمال الوصية على الأزيد من الثلث. شما روایاتی داریم که اجازه ورثه در باب موردی که وصیت زائد بر ثلث باشد موقوف کردن بر اجازه ورثه. پس بنابراین اگر این چنین شد اصل می شود عدم نفوذ، مگر این که معلوم بشود که اون به نسبه به واجب بوده است. پس بنابراین اگر ما فهمیدیم که این وصیت از ناحیه موسی به لحاظی بوده است که اخراج از اصل مال واجب است، یعنی از واجبات بوده است، خب بنابراین لحاظا اصل می شود عدم نفوذ، مگر ما اینکه علم پیدا بکنیم به اینکه اون وصیت به نسبه به امر واجب باشد. روایات متعددی هم دلالت بر همین معنا دارد که زائد بر ثلث موکول است به اجازه ورثه. البته در اینجا ما در دو مرحله باید بحث کنیم. یک مرحله این است که حکم واقعی و اون این است که وصیت به نسبت به مازاد بر ثلث جایز نیست مگر به اجازه ورثه، مگر اینکه حقی در اونجا باشد که اقتضای این معنا را داشته باشد، مثلا اگر نذر کرده باشد یا در ضمن عقد لازمی شرط کرده باشد و امثال ذلک. اینجا وصیت نسبت به مازاد درست است حتی اگر ورثه هم راضی نباشد. مرحله دوم حکم ظاهری است در مقام، اون این که اگر از وصیتی کرد به زائد بر ثلث و شک کردیم در این که این وصیت بدون حق بوده است زائد بر ثلث تا موکول به اجازه ورثه باشد، یا به حق بوده است تا اجازه ورثه لازم نباشد، اینجا یا حکم به صحت باید بکنیم یا حکم به بطلان. روایاتی که متضمن این معنا هست که وصیت به زائد را، خب نصوص در اینجا دلالت بر این دارد که وصیت به زائد موقوف بر اجازه ورثه است. این روایات البته واضح است که به نسبه به مقام اول است به عنوان حکم واقعی و ربطی به محل بحث ما در حقیقت ندارد، لذا این که صاحب جواهر تصریح فرموده است به این که ما قبول میکنیم وصیت را در این صورت برای این که عدم نفوذ اصل است الا اینکه ثبت انه به نسبه به واجب بوده است، این کلام مورد اشکال قرار میگیرد. چرا؟ جهتش این است که دلیلی که در بین روایات متعرضین مقام دوم باشد را ما نداریم و اشکالی که بر اصالت نفوذ الوصیه به این که بر فرض اینکه ما این اصل را قبول بکنیم اختصاص به اونجایی دارد که معارض با حق غیر نباشد و واضح است که در اینجا اگر نافذ باشد از اصل مال معارض است با حق وراث. روایاتی هم که دارد که وصیت در زائد بر ثلث مردود است و نسبت به مقام اول بحث میکنند به اعتبار حکم واقعی و نسبت به مرحله حکم ظاهری بحثی ندارد. پس بنابراین ادله صحت وصیت به نسبت به مازاد بر ثلث با وجود سبب مقتضی با ادله‌ای که دارد رد می شود وصیت به نسبت به زائد بر ثلث، اینها بینشان معارضه‌ای در حقیقت نیست، زیرا اون ادله‌ای که می گوید موکول است وصیت نسبت به مازاد بر ثلث وصیت مردود هست، مراد از این ادله اگر ادله این که می فهمن ادله دوم با اونا معارضه دارد، اگر ادله وارده به نسبت به حکم واقعی باشد بین این ادله که ناظر به مقام حکم واقعی هستن با ادله اخرایی که به اون مرحله نظری ندارند معارضه نیست. چرا؟ چون واضح است که ما در مقام عمل باید به هر دو عمل بکنیم و نسبت بین هما عموم من وجه هست. و اگر ادله‌ای که در باره حکم ظاهری آمده است، این ادله وارده در مرحله حکم ظاهری معارض با ادله‌ای که وارد در مرحله حکم واقعی شدن نیستند. خلاصه کلامی می شود. نصوص این مقام که با روایات وارده است کلشان متعرض حکم واقعی هستند به نسبه به عنوان اولی، یعنی وصیت موسی به ماهو و وصیتون چه حکمی دارند. پس حکم به نظر به عنوان ثانوی در مقام اول قهرن باید حکمش از قواعد عامه و قوانین کلیه گرفته بشود. چنانچه حکم ظاهری هم مأخوذ است به از اصالت و صحه و جایی ندارد که ما بین این دوتا بخواهیم معارضه قائل بشویم، چون در دو مرحله مختلف هست. حالا نظری که در اون نظر حق الله در مقام باشد، مثلا نظر کرده است که صدقه بدهد به مقداری از مال که زائد بر ثلث، قهرن این نظر باطل نمی شود، حق از بین نمی رود به موت، بلکه او را باید از اصل ترک اخراج کند. و اگر مثلا شرط کند برای زید در ضمن عقد لازم که صدقه بدن به زید یا بر فقرا به مقداری از مال، این شرط هم قهرن موجب حق می شود برای زید یا فقرا و به موت باطل نمی شود و اخراج این حق هم از اصل ترک لازم است، ولو اینکه به عنوان وصیت هم نباشد. بله، اگر نذر کند که وصیت بشود به صدقه به مقداری از مال و این منافی با حق ورثه باشد، این نذر صحیح نیست. چرا؟ چون وصیت در اینجا که منافات با حق وراثت دارد مشروعیت ندارد، لذا نذرش باطل از اول. و اگر همچنین شرط کند در ضمن عقد لازم اینکه صدقه بدهد به مازاد بر ثلث، قهرن تصدق به مازاد بر ثلث که شرط کرده در ضمن عقد لازم، این هم باطل است، چون مخالف است زائد بر ثلث با کتاب و سنت، حق او نیست مگر اجازه ورثه باشد. مسئله چهارم این است که اگر وارث اذا اجاز الوارث و بعد وفات الموسی فلا اشکال فی نفوذها ولا یجوز له الرجوع فی اجازته، و اما اذا اجاز فی حیات الموسی ففی نفوذها و عدمی قولان اقواهم الاول کما هو المشهور للاخبار. بس در اینه که اگر حالا زائد بر ثلث بود وصیت موسی و آقای وارثم اجازه کردن وصیت را بعد از فوت موسی، اینجا قهرن این اجازه نافذ است و وصیت هم قهرن نافذ خواهد بود. صاحب جواهر ادعای اجماع محصل و منقول می کند و همچنین از طریق عامه هم روایتی، بله روایاتی داریم، البته در روایت صحیحی هست از احمد ابن محمد که دارد کتب احمد ابن اسحاق الى ابو الحسن سلام الله علیه ان دره بنت مقاتل توفیت و ترکت زیعتن اشقاسن فی موازعه و اوست لسیدنا فی اشقاسها به ما یبلغ اکثر من الثلث. میگه این در دره بنت مقاتل از دار دنیا رفت و مستقلاتی دارد به صورت پراکنده در چند جا و وصیت کرد که ما به مولایمان حضرت امام موسی کاظم سلام الله علیه مقداری از اون به هر حال زیعه را بدیم، ولی کن زائد بر ثلث است و ما اوصیای او هستیم و احببنا انها ازالکه الى سیدنا، خواستیم این قضیه را به هر حال به مولایمان برسانیم، فإن أمرنا بإمضاء الوصية على وجهها أمضيناها وإن أمرنا بغير ذلك انتهينا إلى أمره. هر چی ایشان دستور بفرمایند ما همون جوری که زائد بر ثلث است به هر حال ما امر میفرمایند که ما امضا کنیم، خب ما همین کار رو انجام میدیم و میاریم، و اگر نه دستور دیگر و فرمایش دیگری دارن ما او رو عمل میکنیم. فی جمیع ما یأمر به انشاءالله. قال فکتب علیه السلام بخطی لیس یجب لکا فی ترکتها الا الثلث، فرمودن اون چی که در ترکه بحث وصیت دارد غیر از ثلث زائد بر ثلث، و ان تفضلتم و کنتم انت الورثه کان جایزا لکم انشاءالله، و اگر شما وارث هستید و خودتون بخواید بیتی به نفس زائد را قبول کنین و بپردازید جایز است برای شما انشاءالله. خب واضح است که ببینید در این روایت تصریح شده است به اینکه وصیت صحیح است و خللی و خدشه‌ای در این وصیت وارد نمی شود. مطلب دیگری این است که می فهمان لا یجوز و راه رجوع فی اجازته. حالا اگر اجازه کرد حق رجوع در این اجازه هم ندارد. و اما کی اینا بعد از موت هست و ظاهرم این است که اشکالی هم درش نیست و مختزای اصل هم همین است، چون با اجازه وصیت نافذ شده و لذا با رجوع بخواهد باطل بشه وصیت، این دلیل لازم دارد. ولی اگر در زمان حیات موسی وصیتی کرد، آیا اجازه در حیات نافذ است یا اجازه در حیات نافذ نیست؟ دو قول در این مسئله است. اول قولین این است که اجازه در زمان حیات کافی باشد و نافذ باشد، و مشهور هم همین قول رو دارن و دلیلشون هم روایات متعدده است. یکی صحیح محمد ابن مسلم از حضرت صادق سلام الله علیه دارد فی رجلن اوصا به وصیت و ورثته شهود، شخصی وصیتی کرده است و راس هم حاضر بودن، فاجازوا ذلک، این وصیت را اجازه کردن. فلما مات الرجل نقض الوصیه، وقتی موسی مرد وصیت را این وراث نقض کردن و عمل نکردن. هل لهم ان يردوا ما اقروا به، آیا حق چنین کاری دارن که رد کنن چیزی را که اقرار کردن در زمان حیات اون شخص؟ فقال لیس لهم ذلک بل وصیته جایزتون علیهم اذا اقروا بها فی حیاتی، میفرمایند اینا حق چنین کاری ندارن و این وصیت جایز است و موضع هست بر علیه این آیان وراست اگر در زمان حیات اون شخص اقرار به وصیت کردند. روایتی دیگر، این در وسایل باب 13 از کتاب وصایا، روایتی دیگر صحیح منصور ابن حازم هست که در اون صحیح هم همین معنا وارد شده است. در مسالک مرحوم شهید جعل الحکمه مدلولن لغیره ما من الاخباره ایزن، و بودن فقط این دوتا روایت نیست که هر دو هم صحیحه هستن، بلکه روایات دیگری هم هست علاوه بر این که در مختلف علامه استدلال می کنن به عموم آیه شریفه من بعد وصیت یوصابها اودین، می فرماید این عموم شامل چنین وصیتی می شود و نافذ است. و ثالثاً رد حق ورثه است، اگر راضی به وصیت شدن حقشون ساقط شده، چنانچه اگر مشتری مثلا رضایت به عیب بدهد حق ساقط است، مجدداً بعد از رضایت دادن نمیتونن بگن من اعمال خیار عیب میکنم. اینجا نمیتواند بعد از اجازه کردن و قبول کردن وصیت ادعا بکند به این که من میخوام رد کنم. مضافاً بر این که دلیل دیگری هم هست که البته این به استحسان اغرب است که اصل عدم اعتبار اجازه وارث باشد. چرا؟ چون آقای وصیت کننده به وصیتی که دارد تصرف در مال خودش دارد، ممنوع از زائد بر ثلث شده است از باب ارفاق به ورثه. حالا اگر خود وارث راضی شده دیگه مانع از بین می رود، پس مقتضی اثر خودش را دارد. و رابعاً می شود گفت که بگیم آقا نمی شود که مالی که به عنوان وصیت به او به به اصطلاح وصیت شده است، هم از مالک خارج بشود هم از وراث. یک مالکی بیشتر ندارد، مال مصابه. اگر از ملک موسی خارج شد دیگه معنا ندارد از ملک ورثه خارج بشود. اگر از ملک ورثه خارج بشود دیگه معنا نداشت از اول که بگیم داخل در ملک موسی بوده است. خب شاهدش این است که ما بنابراین میگیم آقا این مال از ملک موسی خارج شده. دلیلش اینه که اگر این موسی از مرضی که مبتلا هست خوب بشود، مال محرم مال اوست. اگر بمیرد مال ورثه است، دیگه دوتایی نمیشود مالک باشن. اگر برای موسی باشد خب او وصیت کرده است، اگر برای ورثه باشد اونا که اجازه کرده اند، پس دیگه وجهی نمیماند. بنابر این فرمایش مرحوم علامه رضوان الله علیه در مختلف به این که بگیم این مال برای وراث باشد. ولی با وجود این روایات دیگه جایی به این به هر حال ادله‌ای که ذکر کرده است نمیماند و عمده همون روایات هست. فلهذا این وصیت صحیح و رد آیان وراث در اینجا تأثیری ندارد. و صلی الله علی محمد و آله.